با سلام خدمت دانشجویان محترم و عزیز، ادامه بحث فصل چهارم کتاب را تحت عنوان مهمترین راه‌های ایمنسازی خانواده‌ها از آسیب‌ها ادامه می‌دهیم. برای ایمنسازی خانواده‌ها راه‌های گوناگونی و روش‌های متعددی از طرف متخصصان بیان شده است که الان ما می‌خواهیم آنها را مورد بحث قرار بدهیم. اولین موضوع مسئله آموزش می‌باشد. در بسیاری از موارد علت اصلی ایجاد مشکلات خانوادگی عدم آموزش لازم و صحیح در ارتباط با وظایف خانوادگی می‌باشد. بسیاری از همسران به وظایفی که در ارتباط با یکدیگر در محیط خانواده دارند آشنایی کامل ندارند و همین مسئله باعث می شود مشکلاتی را در داخل خانواده ایجاد نماید. معمولا محققان برای جلوگیری از ناسازگاری در محیط خانواده راهکارهایی را مطرح کردند که مهمترین آنها عبارتند از یک آموزش مهارت‌های خانوادگی که مطابق با اصول علمی باشد. دو، بالا بردن آگاهی از نیازهای همسر. سه، کیفیت تعامل صحیح میان زن و مرد و سایر اعضاء خانواده. در همین راستاست که باید به فرهنگ طرف مقابل یعنی همسر در محیط خانوادگی توجه کرد و رفتار خود را متناسب با فرهنگ او تنظیم نمود. این مسئله می تواند تا حدود زیادی از ایجاد مشکلات خانوادگی جلوگیری نماید. موضوع بعدی ارزیابی مستمر روابط خانوادگی می باشد. با نگاهی گذرا به متون اسلامی و روایات و احادیث دینی روشن می شود که پیشوایان دینی بر امر رشیدگی دائمی به رفتار خود حتی به شکل روزانه تأکید فرمودند. به همین دلیل است که در روایات سفارش و تأکید شده است که انسان و مسلمان در هر روز باید فرصتی را برای محاسبه و بررسی رفتار خود کنار بگذارد. اگر رفتار مناسبی در آن روز داشته است شکرگزاری کرده و آن را ادامه دهد و اگر رفتار نامناسبی داشته است از خداوند طلب مغفرت نموده و عزم جدی بگیرد و برنامه ریزی کند تا این کون رفتار نامناسب را کنار بگذارد. در همین راستاست که امام کاظم علیه السلام می فرماید کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی نکند از ما نیست. با همین یک نمونه روشن می شود که ارزیابی مستمر در رفتار شخصی و مخصوصاً رفتار خانوادگی تا چه اندازه می تواند در ایجاد محیط سالم و آرام در خانواده نقش مؤثر داشته باشد. موضوع بعدی مواجهه صحیح با عیوب همسر است. روشن است و طبیعی است که همه انسان‌ها دارای عیب‌هایی می باشند. هیچ انسانی از هر نظر کامل نیست. انسانی که هیچ عیبی نداشته باشد ولو عیبه های جزئی به یک معنا وجود ندارد. مسئله مهم در این رابطه نحوه برخورد و روش صحیح برخورد با عیبه های همسر می باشد. در همین راستا به نکاتی باید توجه داشت. اولین نکته این است که برخی از عیبه ها شخصی و جزئی می باشد و هیچ تأثیر تعیین کننده ای در روابط خانوادگی ندارد. هرگز نباید به این عیب‌های از این نوع حساس شد و به خاطر آن محیط خانواده را وارد درگیری کرد که این کاریست عبث و بیهوده. نکته دوم اینه که فردی که قصد اصلاح رفتار همسرش را دارد اول باید رفتار خود را اصلاح نماید و این روش تأثیرش از روش مستقیم بیشتر است. در بسیاری از موارد اثر تذکر غیر مستقیم بیشتر از تذکر مستقیم می باشد. عامل بعدی اینه که اگر بعد از تذکر صحیح همسر آدمی خطاب اشتباه خیش را قبول کرد، باید عذر او را پذیرفت و با نهایت احترام و ادب موضوع را به فراموشی سپرد و هرگز نباید اشتباه او را دوباره به روی او آورد که قطعا اثر منفی فراوانی خواهد داشت. موضوع بعدی اینه که در برخورد صحیح با عیب‌های همسر، همسر خودش نیز باید انتقاد پذیر باشد و انتقاد همسر از خودش را نوعی هدیه به حساب بیاورد و آن را نوعی دلسوزی خانوادگی به حساب بیاورد، نه اینکه بخواهد در برابر آن جبهه بگیرد و خدای نکرده با بی‌ادبی و تندخویی رفتار نماید، که هیچ کدوم از این روش‌ها مورد تایید اسلام نمی باشد. مسئله دیگه ای که اهمیت لازم را دارد موضوع مدیریت خشم. یکی از عواملی که سبب ایجاد اختلاف و کدورت در بین همسران می شود خشم کنترل ناشده است. در همین رابطه باید به نکات عدیده ای توجه داشت. یکی از اون موارد اینه که اول باید علت خشم خیش را پیدا نمود و زمینه هایی را که باعث ایجاد خشم می گردد از بین برد یا آن را کم نمود. نکته دیگر اینه که گاهی خشم انسان ریشه در حالات روانی و روحی دارد که باید برای از بین بردن آن تلاش نمود و یا عواملی را که باعث ایجاد آن می شوند محدود نمود. گاهی ممکن است رفتار همسر سبب خشم و غضب انسان بشود. زن معمولاً از ساکت و عبوس بودن همسر خود، بد اخلاقی او، انتقادهای فراوان او و همچنین به مسخره گرفتن رفتارها و عواطف او عصبانی می شود و این وظیفه مردان است که به این موارد توجه نمایند و آن را رعایت کرده و به طور دائمی در برنامه خود ادامه دهند تا باعث ایجاد خشم بیمورد در همسر خود نشوند. موضوع دیگر اینه که همسران باید تلاش بکنند که اول مانع به وجود آمدن خشم در خودشان بشوند و اگر ناخواسته دچار خشم و غضب شدند با ظرافت و لطافت روحی همراه با ادب و احترام بایستی حالت روحی خود را به همسر خود اظهار نمایند تا همسر او بتواند او را بهتر درک نماید و تشخیص صحیح‌تری از علت خشم و غضب او به دست بیاورد. خود این موضوع باعث حل سریع‌تر غضب و خشم و از بین بردن آن با حداقل هزینه می‌گردد. مطلب دیگه ای که لازم است در ارتباط با همین موضوع مورد دقت قرار بگیرد این است که زن یا شوهری که همسرش عصبانی شده است باید با او همدلی نماید و از کلماتی در هنگام غضب و خشم در برخورد با همسرش استفاده نماید که بار عاطفی و روحی و روانی داشته باشد و هرگز باعث تحقیر و سرزنش طرف مقابل نشود. به همین جهت است که اگر یک فرد در بسیاری از موارد نتواند خشم و غضب خود را کنترل نماید بایستی به روانپزشک مراجعه کند تا تحت درمان قرار بگیرد، زیرا خشم و غضب بی مورد آن هم به صورت تکراری قطعا نوعی اختلال روانی به حساب می آید که باید با آن رسیدگی شود. موضوع بعدی که باید مورد توجه قرار بدیم مسئله کسب مهارت حل مسئله است. بسیاری از افرادی که تشکیل خانواده دادند متاسفانه در این مورد یعنی کسب مهارت حل مسئله مشکل دارند. فشارهایی که در زندگی خانوادگی به وجود می آید مانند کم شدن بخار در دیگ سربسته است که ممکن است به طور ناگهانی موجب ترکیدن دیگ بشود. بنابراین نباید گذاشت این فشارها و استرس‌ها و اضطراب‌ها روی هم کم بشود، بلکه باید با روشی صحیح در کمترین زمان ممکن آن را تخلیه نمود. نکته دیگه ای که در همین راستا توجه به آن لازم و ضروری می باشد اینه که مشکلات زندگی را باید به عنوان مسئله در نظر گرفت، نه یک مشکل حاد. مشکل امری مبهم و کلی است، حالان که هر مسئله ای هر چند هم پیچیده باشد با دقت و امعان نظر و استفاده از راه‌حل‌های علمی و دینی و اعتقادی و اسلامی میتوان راه حلی برای آن پیدا کرد. مراحلی که در حل مسئله باید با آن توجه شود بدین قرار است: ابتدا باید مسئله به طور روشن و دقیق تعریف شود و همه جوانب آن روشن شده و جزئیات مسئله به نحو دقیق مشخص بگردد. مرحله دوم اینه که باید هدف را مشخص کرد و به درستی اون هدفی که می‌خواهیم در ارتباط با حل مسئله بان برسیم اطمینان داشته باشیم. اگر هدف درست مشخص نشود نتیجه نامطلوب و در بعضی از موارد نتیجه کور خواهد بود. مرحله سوم اینه که برای حل یک مسئله باید راه‌حل‌های گوناگون را پیدا کرد و همه آن راه‌حل‌ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. مرحله چهارم اینه که بعد از اینکه راه‌حل‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج احتمالی هر یک مورد دقت نظر قرار گرفت، از مقایسه راه‌حل‌های گوناگون با یک دیگر باید راه حلی را انتخاب کرد که بهترین نتیجه را دارد و همچنین در کمترین زمان میتوان به آن دست پیدا کرد. خود این مسئله در مراحل حل مسئله بسیار مهم است و انتخاب بهترین راه حل قطعا میتواند مشکل ما را حل نموده و در مسیر صحیح قرار بدهد، به طوری که دیگه آن مشکل به وجود آمده در محیط خانواده تکرار نشود. و امری است بسیار مهم که توجه به آن ضروری است. بعد از انجام این مراحل باید با کمک خواستن از خداوند، خداوند قادر مطلق، خداوندی که علم کامل دارد و بر حل هر مشکلی توانمند است، باید انسان در کنار اون مراحل قبلی از خداوند طلب یاری نماید و اگر انسان خالصانه این کار را انجام دهد، قطعا خداوند هدایت‌های لازم را به چنین شخصی خواهد بخشید و ذهن و فکر او را در مسیر صحیح حل مسئله پیش آمده قرار خواهد داد. به همین دلیل است که قطعا باید به این نکات توجه نمود. قسمت آخر فصل چهارم کتاب در مورد موضوع طلاق و همچنین آثار و نتایج منفی آن می باشد. اولین مطلبی که باید مورد بحث قرار بگیرد اینه که در چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق نماید. در حالت کلی حق طلاق با مرد است، مگر اینکه در شرایط ضمن عقد به هنگام ازدواج شرایط دیگری در نظر گرفته شده باشد و به امضای زوج و زوجه رسیده باشد. شرایطی که زن میتواند تقاضای طلاق نماید عبارتند از اینه که زن از جانب شوهر وکالت داشته باشد، وکالتی که در سند ازدواج یا مراجع قانونی ثبت شده باشد که بتواند خودش مستقیما طلاق بگیرد. عامل دوم که زن میتواند تقاضای طلاق بکند این است که مرد به وظایف خانوادگی خود عمل نکند، مثلا نفقه نپردازد و دادگاه نیز نتواند او را مجبور به پرداخت نفقه بنماید. مورد سوم اینه که وضعیت زندگی و شرایط آن به گونه ای باشد که زن در سختی غیر قابل تحمل قرار بگیرد، به طوری که تحمل آن محال باشد و او را با سختی های لاینحل در زندگی روبرو بکند. در این موارد می تواند تقاضای طلاق نماید و خود را مطلقه نماید. عواملی که میتواند جلو این کار را بگیرد، یکی از اون موارد توجه به سفارشات دینی است. از امام صادق علیه السلام رسیده است که ازدواج کنید ولی طلاق ندهید، زیرا عرش خداوند از وقوع طلاق می لرزد. از این حدیث فهمیده می شود که تا جایی که امکان دارد باید از رسیدن به مرحله طلاق جلوگیری شود. هرچند طلاق حرام نیست، اما حلالی است که مورد غضب خداوند می باشد. به همین جهت تا جایی که ممکن است باید از آن دوری کرد. عوامل گوناگونی می تواند باعث ایجاد طلاق بشود. عوامل اقتصادی، عوامل اخلاقی، ناتوانی های جنسی، عوامل روانشناختی، که هر کدوم از اینها با برنامه‌ریزی صحیح قابل حل بوده و می توان تا حدود زیادی جلو آن را گرفت. موضوع آخری که در بحث خودمون مورد توجه قرار می دهیم پیامدهای منفی اجتماعی طلاق می باشد. هر چه میزان طلاق در یک جامعه بیشتر باشد نتایج مخرب اجتماعی در آن به وجود می آورد که الان مطرح می کنیم. اولین پیامد اجتماعی طلاق این است که طلاق می تواند باعث زیاد شدن آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، افزایش نرخ خودکشی، ناهمواری های جنسی، افزایش گرایش به مواد مخدر و الکل و اموری از این قبیل بشود. پیامد دیگه طلاق این است که تعادل انسان ها را به هم میزند و یک پارچگی و نظم اجتماعی را از بین میبرد. به همین دلیل است که تا جایی که ممکن است باید از به وجود آمدن طلاق جلوگیری کرد. زیرا هر چه میزان طلاق افزایش پیدا بکند، قبح اجتماعی آن، زشت بودن آن کاهش پیدا می کند و همین مسئله باعث زیاد شدن میزان طلاق می کردد. در قسمت نتیجه‌گیری این فصل کتاب، راهکارهایی که برای جلوگیری از طلاق و کاهش فروپاشی خانواده ها وجود دارد خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. بعضی از این راهکارها عبارتند از جلوگیری از ایجاد اختلاف بین زن و شوهر. در همین راستا پیامبر عالی مقام اسلام میفرمایند کسی که میان زن و شوهری جدایی اندازد، غضب و لعنت خدا در دنیا و آخرت شامل حال او می شود. به عکس باید تلاش نمود اختلافات خانوادگی را از بین برد. عامل دوم که باعث کاهش طلاق و فروپاشی خانواده می گردد، گذشت عاقلانه برای پیشگیری از طلاق می باشد. در بسیاری از موارد انسان باید با گذشت از اشتباهاتی که طرف مقابل ممکن است با آن دچار بشود، بایستی از وقوع طلاق جلوگیری کند. عامل دیگه ای که در آن و با استفاده از آن ما می توانیم طلاق را کاهش بدهیم، وساطت داوران می باشد که بهتر است در صورت امکان از میان بستگان زن و شوهر انتخاب شوند که شناخت بیشتری نسبت به زن و مرد دارند و آنها قضاوت بهتری می توانند در مورد زن و مرد بکنند و تصمیم بهتری را برای حل اختلاف آنها بگیرند. موضوع دیگر توجه به مشکلات فرزندان است، زیرا در امر طلاق بیشترین ضربه را فرزندان می خورند. مشکلاتی که والدین پس از طلاق در مورد حضانت فرزند و دوری از او و تأمین مخارجش با آن مواجه می شود، می تواند یکی از عوامل انصراف از طلاق باشد. مطلب بعدی که می تواند نقش کاهش تمایل به طلاق را به وجود بیاورد، توجه به پیامدهای اقتصادی طلاق است. در نهایت اگر هیچ راهی جز طلاق وجود نداشته باشد، باید طلاق به زیبایی و نیکی و بدون هیچ گونه توهین به طرف مقابل انجام بگیرد. به این مسئله در قرآن کریم به زیبایی اشاره شده است که خداوند تبارک و تعالی پروردگار عالمیان می فرماید صرحوهن به معروفن، فارقوهن به معروفن، صراحن جمیلا، یعنی رها کنید ایشان را، رها کردنی زیبا. یا می فرماید پس همسرتان را به نیکی نگه دارید یا به نیکی از ایشان جدا شوید. و هیچ یک از طرفین در مرحله طلاق حق توهین به دیگری را ندارد. عامل دیگری که می تواند باعث کاهش طلاق بشود، ایجاد زمینه ی آشتی مجدد است که اگر به نحو دقیق به آن توجه شود، در بسیاری از موارد می تواند جلو طلاق را بگیرد. برای اینکه خانواده آسیب دیده از طلاق مورد حمایت قرار بگیرد، مواردی وجود دارد که باید با آن توجه داشت. یکی تقویت فضایل اخلاقی است و به همین دلیل است که در قرآن کریم بر طلاق توأم با احسان و نیکی تاکید شده است. چرا که طلاق زیبا که خالی از هر نوع تحقیر و توهین طرف مقابل باشد، بدون دارا بودن فضایل اخلاقی امکان پذیر نیست. عامل دیگر پذیرش موقعیت جدید است. بالاخره وقتی طلاق تحقق پیدا می کند، زن و مرد باید بتوانند با برنامه‌ریزی های جدید تر خود را با واقعیت جدید تطبیق بدهند تا بتوانند به وظایف خود در ارتباط با فرزندان خود عمل بکنند. عامل دیگر تقویت پیوندهای اجتماعی است. در صورت وقوع طلاق باید هر دو طرف با حضور مؤثر خویشاوندان، دوستان دلسوز و همسایگانی که اهل تجربه و انصاف می باشند مورد حمایت‌های آنان قرار بگیرند تا اثرات طلاق و جدایی کمتر بشود. آخرین موضوع که بعد از طلاق باید با آن توجه داشت، پرداختن به نیازهای فرزندان پس از طلاق می باشد. درسته که بعد از طلاق بسیاری از اون ارتباطات خانوادگی از بین می رود، اما بهداشت روانی فرزندان طلاق و عواملی مانند سلامت روانی سرپرستی که حضانت کودک را بر عهده می گیرد بستگی دارد. سلامت روانی سرپرست خانواده عامل بسیار مهمی است که در تأمین نیازهای روحی فرزندان طلاق نقش تعیین کننده دارد. به همین دلیل است که باید از ایجاد استرس بیشتر و فشارهای روحی ناشی از طلاق تا جایی که ممکن است در فرزندان طلاق تلاش بگردد و در همین راستا باید به خصوصیات کودک مانند سن او، حالات روانی او، جنسیت او توجه لازم را نمود. به همین جهت حتی بعد از طلاق باید والدین از نقش یکدیگر در ارتباط با رفع نیازهای کودکان طلاق حمایت نمایند و هرگز وظایف خود را به فراموشی نسپارند و همه موازین انسانی و اخلاقی را در ارتباط با همین موضوع رعایت بکنند تا فرزندان طلاق و کودکان آنها که هیچ گناهی در طلاق نداشتند از لحاظ روحی و روانی آسیب کمتری ببینند. و این موضوع است که در تعالیم اسلامی به آن اشاره و تأکید شده است و وظیفه پدر و مادر حتی بعد از طلاق رعایت این موارد می باشد و پدر و مادر باید بپذیرند که بین احساسات خود نسبت به همسر سابق و احساسات کودک خود نسبت به او تفاوت قائل بشوند، زیرا روشن است که فرزندان آنها هیچ نقشی و تأثیری در به وجود آمدن طلاق نداشتند و باید حقوق کودکان و فرزندان طلاق بعد از طلاق نیز رعایت بشود. فصل چهارم کتاب به پایان رسید. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسه بعدی خدمت شما عزیزان و دانشجویان محترم و معلمان عزیز آینده کشور خودمون مطرح خواهیم کرد. موفق و مؤید باشید.